بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمسألة 39 هست. در مسئله 39 صاحب عروه فرض کرده اگر امر دائر بشه در ساتر، بین ساتر نجس یک ساتر نجس داره، یک ساتر غیر معقول اللحم داره، یک ساتر حریر داره، یک ساتری داره که از طلا بافته شده، یک ساتر میته داره و یک ساتر مغصوب، یک ساتر بی مشکل پیدا نکرده. از تر الى لبس احد الممنوعات من النجسه و غیر المعکول و الحریر و الذهب و المیته و المغصوب قدم النجسه على الجميع، باید برود در اون نجس نماز بخواند. حال اگر نجس، ساتر نجس در کار نبود، می رود در اون غیر معقول نماز می خواند. اگر غیر معقول هم نبود، یعنی حریر بود، ذهب بود، میته بود، مغصوب هم بود، اما نجس و غیر معقول نبود، اینجا می رود یا در ذهب یا در حریر نماز می خواند، مخیرن بینهما، دوست دارد در ساتر ذهبی نماز بخواند، دوست دارد در ساتر حریری نماز بخواند. اگر ساتر حریری و ذهبی هم نبود، ساتر میته بود و مغصوب، میره در ساتر میته نماز میخونه. تا یکی از اینها ممکن باشه حق نداره اضطرارش را به لبس، با لبس ساتر مغصوب تأمین بکنه. فرض مسئله رو خوب گوش بدید، اضطرار به لبس، باید یکی از اینها را بپوشد. حالا بحث نمازش هم هست، اما فعلا بحث در این مسئله اضطرار به لبسه. تا مضطر نشده به لبس مغصوب راه هست، برای لبس غیر مغصوب حق نداره لبس مغصوب بکنه. اگر ساتر منحصر به یک ساتر مغصوب بشه و مضطر به لبس او بشه، دیگه اون وقت جائز میشه لبس ساتر مغصوب. ولیکن توجه دارید، این فرض اضطرار به لبسه، نه اینکه اضطرار به لبس ندارد. اگر اضطرار به لبس ندارد و وقت ساتر مغصوب است، باید عریاناً نماز بخواند. اما در اضطرار به لبس حکم این هست که اگر غیر مغصوب هم هست، او مقدم است بر ساتر مغصوب. این محصل فرمایش صاحب عروه است. مطالبی در اینجا هست که عرض میکنیم. مطلب اول اینه که این میته رو ایشون در اینجا مطرح کرد به این نه که گفت اگر مضطر بشه به لبس یکی از این ممنوعات، اول میره سراغ لبس نجس، اگر نشد میره سراغ لبس غیر معقول، اگر او هم نشد مخیر بره سراغ لبس ذهب یا لبس حریر، اگر اینها هم نشد بره سراغ لبس میته. آقا این چه فرمایشیه؟ لبس میته مگه حرام تکلیفیه؟ لبس میته مثل لبس غیر معقول، چه فرق میکنه با لبس غیر معقول؟ اگر من مضطرم یا در ساتر حریر یا لبس ساتر حریر بکنم و طبعا در آن نماز هم میخوانم و یا ساتر میته لبس کنم، چرا شما میفرمایید که برو ساتر حریر رو بپوش؟ پوشیدن ساتر حریر حرام تکلیفی است؟ من باید برم ساتر میته رو بپوشم، چون حرام تکلیفی که نیست، انتفاع به میته به نظر صاحب عرفه جائز است و هو صحیح. میمونه حال نماز، در حال نمازم امر دائر است بین لبس حریر که حرام تکلیفی و وضعی است یا لبس میته که فقط حرام وضعی است. طبق نظر مشهور باید لبس میته بکنم، چون حرمت نفسیه لبس حریر سبب سلب قدرت میشه از نماز در غیر میته. من دیگه عاجزم از نماز خوندن در غیر میته، چون غیر میته حریر هست، چیز دیگری نیست پیش من. و ما هم همین رو عرض کردیم، نظر مشهور رو اینجا قبول کردیم، امر دائر است بین صلات فی الحریر که هم حرام تکلیفی است هم حرام وضعی، یا صلات فی المیته که فقط حرام وضعی است. ما هم قبول کردیم نظر مشهور را که متعین است صلات در میته، تا اینکه مرتکب حرام تکلیفی نشویم. خلاصه آقا این ثم المیته صاحب عروه کار دستش داده، نوعنم معلقین و محشین عروه یه طعنه ای زدن به صاحب عروه که آقا این ثم المیته شما چیه؟ وچی نداره گفتن ثم المیته. ما گفتیم که اگر امر دائر بشه بین یک حرام تکلیفی و وضعی مثل صلات فی الحریر و یک حرام وضعی فقط مثل صلات در غیر معقول، متعین از صلات در غیر معقول، مثل مشهور نکتش رو هم عرض کردیم در جلسات قبل. خب پس این ثم المیته که ایشون فرموده اشتباه، این مطلب هم میته چه نجسه باشه چه طاهره باشه، لبسش که حرام تکلیفی نیست، لبسش حرام وضعیه دیگه در نماز. چطور من برم حرام تکلیفی رو مرتکب بشم لبس حریر بکنم که غیر از حرام تکلیفی، غیر از حرام وضعی حرام تکلیفی هم هست؟ این مطلب اول. مطلب دوم اینه که مرحومای خویی فرمودن که این مسئله سه صورت داره. صورت اول اینه که شخص مضطر است به ارتکاب یکی از دو حرام وضعی بدون اینکه حرام تکلیفی باشه. مثل دوران امر بین صلات در غیر معقول یا صلات در میته، هیچ کدام حرام تکلیفی نیست. امر دائره من یا در این ساتر غیر معقول لم نماز بخونم که از پشم روباه، یا در اون پوست گوسفند میته نماز بخونم، هیچ کدام حرام تکلیفی نیست. مرحومای خویی فرموده این صورت به نظر ما حکمش تخییره. چرا؟ برای اینکه داخل میشه در بحث تزاحم در واجبات زمنیه. نمازی از من خواستن مشروط بود که در غیر معقول اللحم نباشد، در میته هم نباشد، من نمیتوانم امروز همچو نمازی بخوانم چون یا ساتری دارم غیر معقول است یا ساتری دارم میته است. دقت بفرمایید، و من مضطرم به لبس یکی از این دو، نه اینکه میتوانم عریانن نماز بخوانم. اگه میتوانستم عریانن نماز بخوانم، آقای خویی میفرماید عریانن نماز بخوان. نه خیر، مضطرم جلوی چشم مردمه، یا باید ساتر غیر معقول رو بپوشم یا ساتر میتر رو. آقای خویی فرموده خب در تزاحم در واجبات ضمنی نظر ما اینه که برمیگرده به تعارض. دلیل مانعیت غیر معقول با دلیل مانعیت میته تعارض میکنن. چرا؟ برای اینکه قابل جعل نیست هر دو مانعیت برای من، چون اگه هر دو مانعیت برای من جعل بشه میشه تکلیفه به غیر مقدور. معناش اینه که یجب علیک صلاتون فی غیر المعقول و غیر المیته. تا اینو بگن میگم خدا تو نفرمودی لا نکلف نفسا الا وسعها، و این که شد تکلیف به غیر مقدور، تکلیف واحد به غیر مقدور است. ولذا تنافی دارد دلیل لا تسلف فی ما لا یکلفه و لا تسلف فی المیته، تعارض و تساقط میکنن. اصل براءت از مانعیت تعیینیه غیر معقول با اصل براءت از مانعیت میته نتیجهش میشه تأخیر. در سایر موارد تزاحم دو تکلیف نفسی هست. اگر دو تکلیف نفسی بود خب قید لبی میگه که این تکلیف مشروط است به عدم صرف قدرت در واجب اهم یا مساوی، اون تکلیف هم مشروط است به عدم صرف قدرت در واجب اهم یا مساوی، تنافی در جل ندارد. انقض ابنی انقض عبدی، هر کدام مشروطن به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی. این شرط رو از کجا استفاده کردیم؟ حالا قید لبی عقلی یا همون قید قدرت؟ آقای خویی میگه در خطابات که هست همون قید قدرت معناش اینه. اما تکلیف واحد، این تکلیف واحد چجوری خواهد بود؟ یک وجوب نماز است امروز برای من. این وجوب نماز یا مشروط است به عدم معقول، یا مشروط است به عدم میته، یا مشروط است به عدم احدهما تأخیرا. راه دیگری ندارد. دلیل لا تسل فی ما لا یکرمه میگه مشروط است به عدم معقول. دلیل لا تسل فی المیته میگه مشروط است به عدم میته. و چون امکان ندارد مشروط به هر دو باشد، تعارضا تساقطا، و رجوع کنیم به اصل عملی، اصل براءت از تعین این، اصل براءت از تعین اون، نتیجهش میشه تأخیر. و بنابر مسلک مشهور که تزاحم در واجبات ضمنی است، خب اینجا باید گفت تأخیر است، چون اهمیت هیچ کدام ثابت نیست. البته خوب بود آی خوی همونطور که در حاشیه عروشون اشاره کردن تفصیل بدن بین میته غیر معقول اللم و میته معقول اللم. در میته معقول اللم خب همین جوره دیگه، جلد گوسفند میته، پشم روباه. اما اگر نه، یکی پشم روباه، یکی جلد روباه مرده، و اینجا دوران امر بین یک مانعیت و دو مانعیت. نه اینجا متعین است نماز در پشم روباه. چرا؟ برای اینکه اگه بره نماز بخونه در جلد اون روباه میته، خب این مبتلا به دو مانه میشه. این مستر نیست به ایجاد دو مانه، هم میته بودن مانه، هم غیر معقول اللم بودن. اینجا دو مانه هست. پس برو همون پشم روباه رو بردار، لباس متخذ از پشم روباه رو بپوش، چون مستری به لبس عهد ما. ولی از ضرورات تو تقدر رو به قدره ها، هم دایره که نماز رو با یک مانع بخونی یا نماز رو با دو مانع بخونی. و ان شئت قلت شما مستری لا تسل فی ما لا یکرمه رو مخالفت کنی، اما مستر نیستی لا تسل فی المیته رو مخالفت کنی، چون هر دو ملائکه مستری مخالفت کنی، یکی از این دو ساعته رو باید بپوشی، اما مستر نیستی لا تسل فی المیته رو مخالفت کنی، او رو چرا مخالفت میکنی؟ فرقی نمیکنه چه تعارض چه تزاحم. شما تعارض هم بگیم، لا تسل فی ما لا یؤکل لحما تعینا مورد استرار است مخالفت بکنیم با آن، چون هر کدام از این دو ساتر رو بپوشیم ما لا یؤکل لحما، یکیش پشم روباه یکیش جلد روباه، مستریم به مخالفت ها. ولی مستر به مخالفت لا تسل فی المیته که نیستیم که. خطاب لا تسل فی المیته اینجا جاریست بلا معارضن. خب بله آه حالا فرض رو دارید خیلی عوض میکنید. بحث غیر معقوله، بحث غیر معقوله و اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، بحث غیر معقول هست و اون جلد روبا که میتن باشه نجس هم میشه دیگه. حالا شما دقت بفرمایید. خب صورت ثانیه، صورت ثانیه آقای خویی فرموده که امر دائر است بین ارتکاب یک حرام وضعی و یا یک حرام تکلیفی. مثل اینکه ام دائره یا غیر معقول رو بپوشم یا مغصوب رو بپوشم. غیر معقول فقط حرام وضعی است، مغصوب فقط حرام تکلیفی است. حتی اگر ما بگیم موجب بطلان نمازم میشه، به تبع حرام تکلیفی بودنشه، استقلال نداره. حرمت برفض قائل بشیم نماز در ساتر مغصوب باطل است، چون حرام تکلیفی است باطل است، از باب امتناع اجتماع امرو نهی. امر دائره بین یک ساتر غیر معقول و بین یک ساتر مغصوب. در این صورت ثانیم آی خویی فرموده خب مطلب روشنه، خطاب لا تغصب خطاب مطلقه، مشروط به قدرت نیست. ولی خطاب لا تسلفی ما لا یوکل لهمو مشروطه به قدرت. چرا؟ برای اینکه شما اگر نتونی نماز بخونی در ساتری که معقول اللحم نیست، شاره گفته که از صلات اللات از قطب حال که انهو اینجور میشه، سل فی غیر المعقول ازا تمکن تمن ذالک فا این لم تتمکن فسل. چجور گفتم؟ ببخشید، سل مال اجتناب اما لا یؤکل لحمه، یعنی لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه اذا تمکنت. این میشه دیگه، اگه میتونی نماز نخون در ما لا یؤکل لحمه. حالا اگه نتونستی، چاره ای نداری، باید نماز بخونی در ما لا یؤکل لحمه، خب اصلا لا تسقط به حال، بدل اضطراری داره. کسی که نمیتونه نماز بخونه در لباس حلال گوشت، مضطر نماز بخونه در لباس حرام گوشت، خب از صلات لا تسقط به حال، میگن در همین لباس حرام گوشت نماز بخوان، این بدل اضطراری است برای نماز اختیاری که نمازی است که در حیوان اجزای حیوان حلال گوش خوانده میشه یا در لباس های دیگر خوانده میشه. اگر اختیار داری متمکنی، نماز بخوان در ساتری که در لباسی که از اجزای حیوان حرام گوش نباشد، اگر توانایی داری. اگر تمکن نداری، اون وقت بدل اضطراریش این است که در لباسی که از اجزای حیوان حرام گوشت هست نماز بخوانی. اما خطاب لا تغصب چیست؟ اون مطلق است، بدل اضطراری دارد؟ نه، اگر مضطر باشی حرمت غصب ساقط میشه، نه اینکه یک تکلیف اضطراری داری. اینا فرق میکنه. آقا اشکالشون رو من توضیح بدم. ایشون میگن خب حرمت غصب هم مشروط به قدرته، کسی که مضطر به غصبه حرمت غصب ساقط میشه. آقای خویی میگه حرمت غصب با اضطرار به غصب ساقط میشه، اما اینکه بدل اضطراری نیست، بدل اضطراری امر به مرکب ناقص برای کسی که عاجز از مرکب تام است. نماز مرکب تام است، لا تسلفی ما لا یکلم، عاجز هستی از نماز تام، بدل اضطراری دارد، پس تو واجب است نماز ناقص بخوانی ولو در همین اجزای حیوان حرام گوشت. اما یحرم الغصب تکلیف مطلق است. بله، مضطری به غصب تکلیف ساقط می شود، بدل استراری ندارد. فرض اینه در خطاب، در خطاب شرعی که نگفتن یحرم الغصب به شرط القدره، اینو که نگفتن، اما در خطابات نماز در لسان خطاب آمده است هر کجا بدل اضطراری بود برای نماز، چون این بدل اضطراری موضوعش عجز از بدل اختیاری است، عجز از اون واجب اختیاری است، این نشون میده که اون واجب اختیاری مشروط به قدرت در لسان خطاب. لسان خطاب نماز نسبت به نماز اختیاری مشروط به قدرته، چون بدل اضطراری وقتی موضوع شد عدم قدرت بر این واجب اختیاری، پس موضوع این واجب اختیاری میشه قدرت بر این واجب اختیاری. این از لسان خطاب فهمیده میشه. خب ببینید، این فرمایش شما و آقا یعنی اشکال در کبرای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت، همون اشکالی است که ما هم کردیم وفاقا للبحوث، گفتیم آقا همه خطابات مشروط به قدرت هم. ما اینجا بنا نیست که اشکال مبنایی بکنیم با آقای خویی. آقای خویی میگن طبق اون مبنا، که اتفاقا مبنای مشهور هم هست، خطاب مطلق که در لسان خطاب مشروط به قدرت نیست. بله یک خطاب عام می‌داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما خطاب مطلق لسان خطابش مشروط به قدرت نیست، لولا اون دلیل عام که تکلیف به غیر مقدور نداریم. این خطاب مطلق در ارتکاز عرفی مقدم است بر خطابی که در لسان خطاب مشروط به قدرته. حالا یا در همین خطاب واحد گفتن انقدر تفعل کذا، یا برای یک واجبی بدل اضطراری ذکر کردن که اون ظهور عرفی داره، که اون بدل اضطراری که موضوعش عجز از این واجب اختیاری است، پس این واجب اختیاری هم موضوعش مشروط به قدرت بر این واجب اختیاری است. این میشه میکنه این رو واجب مشروط به قدرت. ولذا میگن دلیل یحرم الغصب خطاب مطلق مقدم میشه بر خطاب لا تسل فی ما لا یکل لحم. این هم صورت ثانیه. صورت ثالثه، آقای خویی فرموده اینه، حالا فرمایش آقای خویی رو عرض کنیم. صورت ثالثه اینه که امر دائر است بین یک حرام وضع، بین یک حرام نفسی و بین یک حرام نفسی و وضعی. اجازه بدید، اجازه به صورت ثالثه رو بیشتر توضیح بده. صورت ثالثه اینه که امر دائر است بین دو حرام وضعی و تکلیفی. خوب دقت کنید، مثل ذهب و حریر، صلات فی الذهب هم حرام وضعی است و هم تکلیفی، صلات فی الحریر هم حرام وضعی است هم تکلیفی. پس صورت ثالثه فعلا اینه که دوران ام بین دو چیز که هر کدام از اینا هم حرام وضعی هن هم تکلیفی هن، مثل دوران ام بین ذهب و حریر. یه فرض. فرض دیگه که تمی صورت سالس است اینه که دوران امر است بین دو چیز که هر کدام حرام وضعی و تکلیفی هستن، ولیکن حرمت وضعی یکی از اینها به تبع حرمت تکلیفی است. مثل چی؟ مثل اینکه ام دائر بین لبس حریر یا لبس غصب. لبس حریر هم حرام تکلیفی است هم وضعی، لبس مغصوب حرام تکلیفی است، و اگر حرام وضعی هم باشه به تبع حرمت تکلیفی است. که خوب بود آی خویی اینو صورت مستقله ذهن کرد، ولو حکمش یکیه. صورت به هر حال صورت ثالثه خلاصش این شد که یا امر دائر است بین دو چیز که هر کدام هم حرام وضعی ان هم تکلیفی، مثل اینکه یا باید لبس حریر کند یا لبس ذهب، و یا دو چیزی که یکیش حرام وضعی و تکلیفی است و دیگری حرام تکلیفی است و اگرم حرام وضعی است به تبع همین حرمت تکلیفی است، مثل دوران هم بین لبس حریر و لبس مغصوب. حالا اجازه بفرمید راجع به این صورت ثالثه مرحوم آقای خویی فرموده خب اگر امر دائر بشه بین لبس ذهب و حریر به لحاظ حکم تکلیفی میشه تزاحم، تزاحم دیگه، در دوران ام بین لبس ذهب و لبس حریر که هر کدام از اینا هم حرام وضعی ان هم حرام تکلیفی، به لحاظ حکم تکلیفی میشه تزاحم، دو تا تکلیف مستقل تزاحم. اما به لحاظ حکم وضعی داخل میشه در بحث به لحاظ حکم وضعی داخل میشه در بحث تعارض در واجبات ضمنیه دیگه. و ما با رجوع به اصل براءت از مانعیت تعیینیه لبس حریر و براءت از مانعیت تعیینیه لبس ذهب میگیم مخیری، عملا میشه تخییر دیگه، هم به لحاظ تزاحم مخیری چون ترجیحی نیست بین لبس حریر و لبس ذهب، هم به لحاظ مانعیت مخیری از باب رجوع به اصل براءت. دو تا حکم مستقله دیگه، یکی یحرم لبس الحریر، یکی اینکه لب یحرم لبس الذهب، بین این دو یحرم تزاحم هست. خطاب دیگر میگه لا تسلف الحریر لا تسلف الذهب، به لحاظ این لا تسلها میشه تزاحم در واجبات ضمنیه که آی خویی میگه بازگشتش به تعارضه، نتیجه میشه تأخیر دیگه. چه بگیم تزاحم؟ اهمیت هیچ کدام مورد نیست، میشه تأخیر. چه بگیم به لحاظ لا تسلف الحریر و لا تسلف الذهب تعارض میکنن این دو خطاب، نتیجه میشه رجوع به اصل براءت از تعین هر کدام و تأخیر. اما در مورد دوران ام بین لبس حریر مثلا و لبس مغصوب ایشان فرموده خب بین حرمت نفسیه لبس حریر و حرمت نفسیه غصب تزاحمه، تزاحمه دیگه، بین حرمت نفسیه لبس حریر، خوب گوش بدید، و بین حرمت نفسیه لبس مقصوب تضاهم دیگه. و بین حرمت نفسیه لبس مقصوب و حرمت وضعیه لبس حریر هم تضاهم، دو تا تضاهم، حرمت نفسیه لبس مقصوب دو تا طرف مزاحمت داره، یکی حرمت نفسیه لبس حریر و دیگری حرمت وضعیه صلات فی الحریر. آقای خویی فرمودن خب به لحاظ حرمت وضعیه صلات فی الحریر که ما گفتیم خطاب یحرم القصد مقدمه، در صورت ثانیه توضیح دادیم حرمت نفسیه غصب بر حرمت وضعیه صلات فی الحریر مقدمه، کما اینکه بر حرمت صلات فی غیر المأکول مقدم بود، و اون ملاک که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت تقدم دارد. اما به لحاظ حرمت نفسیه غصب و حرمت نفسیه لبس حریر هر دو خطاب مطلقن، چه فرقی می کند؟ حرمت صلات فی الحریر خطاب مشروط به قدرته، چون بدل اضطراری داره، اگه متمکن نبودی از صلات در غیر حریر بدل اضطراری اینه که صلات فی الحریر بخوانی. حرمت غصب بر حرمت وضعیه صلات فی الحریر مقدم است، چون خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است در باب تضاهم. اما حرمت نفسیه لبس حریر اونم خطاب مطلقه مثل حرمت غصب، چه فرقی میکنه؟ اینجاست که باید بریم سراغ سایر مرجحات. اگر قائل شدیم حرمت غصب چون حق الناسه در مقام تضاهم با حق الله مقدم است بر حق الله، اون وقت حرمت غصب ملاک تقدیم پیدا میکنه و ما این رو قبول داریم، معتقدیم در مقام تضاهم بین حق الناس و حق الله حق الناس مقدمه، چون حق الناس هم حق الله هم حق الناس، مجمع الحقینه، کسی که حق الناس رو تعظیم میکنه هم حق الله رو تعظیم میکنه هم حق الناس رو، چون خدا گفته که رعایت کنید این حق را، ولی حق الله فقط حق اللهه. اگه اینو بگیم که میگیم حرمت غصب مقدم است هم بر حرمت صلات فی الحریر که حرمت وضعیه است، به ملاک این که حرمت غصب خطاب مطلقه مقدم بر خطاب مشروط به قدرت که میگه لا تصل فی الحریر، و هم این حرمت نفسیه غصب مقدم است بر حرمت نفسیه لبس حریر، اما نه از باب خطاب مطلق و خطاب مشروط، بلکه از باب اینکه هر دو خطاب مطلقن ولی کیش حق الناسه و حق الناس مقدمه بر حق الله. این محصل فرمایش آی خویی راجع به این صور سگانه. بعد ایشون فرمودن نتیجه این بحث اینه، اگر یکی از این صوبها نجس بود و من مسترم یا این نجس رو ببوشم یا اون صوبهایی که مبتلا به مانعهای دیگر است، خب اینو که نص داشتیم که یسلیف النجس، نص میگه نماز در نجس بخونید، اون حکمش روشنه، اونو بگذارید کنار، غیر از ثوب نجس بقیه ثوب ها که مبتلا به مانع است و ما مستریم در یکی از اینها نماز بخونیم، داخل میشه در یکی از این صور ثلاث و حکمش روشن شد. صورت اولا شد تخییر، دو حکم زمینی بود، دو حرام زمینی بود مثل غیر معقول و میته. دوم صورت ثانیه یک حرام تکلیفی بود و یک حرام وضعی مثل دورانم بین قصد و بین غیر معقول، یا باید در ساتر مقصود نماز بخوانم یا در ساتر غیر معقول. ساتر غیر معقول فقط حرام وضعی است، ساتر مقصود حرام تکلیفی است. اینجا باید از حرام تکلیفی اجتناب کنم، چون خطاب او خطاب مطلقه، مشروط به قدرت نیست یحرم القصد. صورت ثالثه هم این بود که یا دوران امر است بین دو چیز که هر دو هم حرام وضعی هم تکلیفی، مثل ذهب و حریر، مخیرم، و یا یکیش هم حرام وضعی است و هم تکلیفی ولی دیگری فقط حرام تکلیفی است، مثل اینکه یا باید در حریر نماز بخوانم و لبس حریر کنم یا لبس مقصوب بکنم. لبس حریر هم حرام وضعی است و هم تکلیفی، ولی لبس مقصوب فقط حرام تکلیفی است، و اگر حرام وضعی هم باشه به تبع حرمت تکلیفیشه اگر حرام وضعی باشه. در اینجا هم ایشون فرمود که ما در مثال ذهب و حریر مخیریم، در مثال غصب یا حریر مثلا متعین است اجتناب از غصب. این خلاصه فرمایش ایشان است. انشاءالله فردا مطالب آقای سیستانی رو میگیم، بعد آنچه که خود ما در این مسئله به ذهنمون میاد عرض خواهیم کرد.